أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از تنبیهاتی که در بحث متعلق به ثواب و عقاب در واجب غیری مطرحه این است که اگر ما قائل شدیم واجب غیری ثواب و عقاب مستقل ندارد، چنانچه یک واجب غیری ترکش موجب ترک واجب نفسی در ظرف امتثال خودش بشود، اینجا آیا زمان استحقاق عقاب از زمان ترک مقدم است یا از زمان ترک واجب نفسی؟ مثال زدیم اگه کسی غسل رو ترک بکنه، غسل قبل الفجر را در ماه رمضان، و به خاطر ترک این غسل نتواند روزه بگیرد، به خاطر ترک غسل مستحق عقاب نیست. استحقاق عقاب به خاطر ترک روزه است. ولی بحث در این بود که این شخص از چه زمانی استحقاق عقاب پیدا میکنه؟ از اون زمانی که غسل رو ترک کرد یا از اول فجر که میبایست روزه بگیرد و الان نمیتواند روزه بگیرد؟ این موضوع این بحث. گفتیم دو نظر اینجا وجود داره. یه عده میگویند از زمان ترک مقدمه و واجب غیری، مثل مرحوم آخوند. یه عده میگن از زمان ترک واجب نفسی. مبنای این دو نظر رو هم ما گفتیم. چرا آقای آخوند میگه استحقاق عقاب از زمان ترک غسل محقق میشه، و چرا اون گروه دوم میگن استحقاق عقاب از زمان ترک واجب نفسی پیدا میشه؟ اینو ما دیروز توضیح دادیم. هر دو قول را به ذمیمه مبانی این دو قول بیان کردیم. محقق اصفهانی از کسانی است که با استادشون مخالفت کرده. ایشون برخلاف مرحوم آخوند معتقد استحقاق عقاب از زمان ترک مقدمه پیدا نمیشه. یعنی به محض ترک مقدمه این مستحق عقاب نیست، بلکه از زمانی که
باید روزه بگیره، یعنی از فجر، از اون زمان مستحق عقابه. معذالک با اینکه ایشون این نظر رو داره، اما دلیلی که برای این مسئله ذکر کرده و این که این مسئله را مبتنی کرده است بر یه چیزی که اون قابل قبول نیست. دقت کنید، ایشون میگوید موضوع رو اول طرح میکنه، میگه ما میخوایم ببینیم. من اینو باز جهت یادآوری عرض میکنم که حداقل در مسائل اصولی انظار این اعلام ثلاثه باید، نه حالا همش ولی امهاتش، تر بشه. شما با آراء اینها، با کتب اینها آشنا باشید. اینو برای دوستانی که جدید آمدن عرض میکنم، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، آراء و انظار اینها در علم اصول به عنوان ستن از برجسته ترین شاگردان مرحوم آخوند به هر حال مقوم و قوام دهنده اصول امروزه. گاهی ما متعرض اقوال اینها میشیم، بیش از این که شما آشنایی شما با خود رأی این بزرگان در اون مسئله خاص مد نظر باشه، بیشتر غرض این است که با این افکار و آرا و انظار کم کم انس پیدا کنید. نمیشه به هر حال کسی در علم اصول، اونم در خارج اصول وارد بشه و این انظار را مطلع نشه. حالا ما همه را که نمیتونیم اینجا متعرض بشیم، بخشیش را میگیم، بخشیش را خودتون باید مراجعه بفرمایید به کتابهای این بزرگان. عرض به حضور شما، مثلا از کتابهای محقق عراقی نهایت الافکار هست که باید مراجعه بکنید. عرض به حضور شما، حالا این بیشتر دم دسته، تقریرات دیگه هم داره، یه تقریرات مرحوم آیت الله آملی داره عرض به حضور شما که حالا اون تو کتابخونه ها هست، حالا تو بازار شاید کمتر باشه. به کتابهای مرحوم نائینی مراجعه کنید، فوائد الاصول یا اجود التقریرات که حاشیه های خود مرحوم آقای خویی هم ذیلش هست، و از کتابهای محقق اصفهانی همین نهایت الدرایه که حاشیه کفایه هم هست، عمده آراء ایشون اونجا مطرح شده. این ستا تقریبا اهم به اصطلاح آراء و انظار در مسائل علم اصول با اختلاف دیدگاه و مشربی که داشتن باید دانسته بشه. حالا در کنار اینها امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی، شهید صدر عرض به حضور شما، اینها هم از کسانی هستند که به عنوان شاگردان با واسطه مرحوم آخوند، با یه واسطه اینها شاگرد مرحوم آخوند بودن، اینها رو هم به هر حال، حالا زیادن ولی این به هر حال دیگه این حداقل 5-6 تا رو باید کتاباشون رو ببینید، با آرائشون آشنا بشین. به هر حال محقق اصفهانی میفرماید در این که استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی واقع میشه تردیدی نیست. ترک واجب غیری استحقاق عقاب نداره. ولی بحث در اینه زمان این استحقاق عقاب کیه؟ آیا از حین ترک مقدمه یا به تعبیر دیگر واجب غیری است، یا از حین ترک ذل مقدمه و واجب نفسی؟ ایشون میگه دو احتمال اینجا وجود داره. احتمال داره بگیم از زمان ترک واجب غیری، و یحتمل بگوییم از زمان ترک واجب نفسی. اما وجه استحقاق عقاب از زمان ترک مقدمه یا واجب غیری، یا در مثال ما غسل، وجهش اینه که ما اگر ملاک ثواب و عقاب را مورد نظر و دقت قرار بدیم، ملاک ثواب و معیار ثواب دادن به یک انسان این است که شخص انقیاد نسبت به مولا داشته باشه و در صدد امتثال اوامر مولا باشه. ملاک عقاب عبد هم طغیان در برابر مولا و اینکه در صدد مخالفت با مولا باشه، یعنی بناش بر این باشد از وظیفه عبودیت و رقیت پا را فراتر بگذاره و به وظیفه خودش عمل نکنه. اون جهت اصلی که باعث می شود کسی به خاطر کار حرام عقاب بشه و چوب و کتک بخوره، این جهت اصلی همین حالت طغیان بنده است در برابر خدا. چون طغیان داره در برابر خدا، این طغیان او باعث این میشه که مستحق مجازات بشه. خب در این بحث از چه زمانی این حالت طغیان در برابر مولا ایجاد شد؟ از زمانی که مقدمه رو ترک کرد، از وقتی که قصد کرد این مقدمه رو انجام نده، با علم به این که اگر این مقدمه رو انجام ندهد ذل مقدمه هم از او فوت میشه. خب این از همین حالا اون طغیان و اون پررویش در برابر خداوند شروع شد و سر از مخالفت عملی در آورد، چون ملاک عقاب همین طغیان بنده و خارج شدن از وظیفه عبودیتش هست. ما باید ببینیم از چه زمانی این حالت پیدا میشه. همون زمان رو زمان استحقاق عقاب قرار میدیم. اون کیه؟ زمان ترک مقدم. خب این وجه برای اینکه بگیم استحقاق عقاب از زمان ترک مقدم است. اما وجه این که اون احتمال دیگر، وجه این که زمان استحقاق عقاب اون زمانی باشد که خود واجب را ترک میکنه، یعنی همون فجره، از اون زمانی که باید روزه میگرفت، وجهش اینه که این ملاک ثواب و عقاب که عبارت از اون حالت انقیاد عبد در برابر مولا و حالت طغیان عبد در برابر مولا، این فی الواقع از زمان ترک واجب پیدا میشه. تا قبل از ترک واجب این هنوز نسبت به امر نفسی و واجب نفسی طغیانی نکرده. طغیان در برابر امر نفسی به صوم موجب عقابه، بلا طغیان در برابر امر غیری به غسل موجب عقاب نیست. خب اگر ملاک عقاب اینه، پس زمان استحقاق عقاب کی میشه؟ اون زمانی که واجب نفسی را ترک میکنه. این دو وجهی است که محقق اصفهانی گفتن برای این دو نظر. میگه اگر ما بخوایم بگیم زمان استحقاق عقاب همون زمان ترک مقدم است، به این دلیل که این طغیان از اون موقع پیدا شد. اگر بگیم زمان استحقاق عقاب همون زمان ترک واجبه، همون زمانی که دیگه روزه نگرفت، یعنی فجر، این برای اینه که طغیان از اون زمان پیدا شد. پس در اینه که اون چه که ملاک عقابه کی حاصل میشه؟ طغیان در برابر مولا، بعضیا میگن از زمان ترک مقدمه شروع میشه، برخی میگن از زمان ترک ذل مقدمه یا واجب نفسی. بله، خب حالا نظر ایشون خب همون دومی است، اینا رو در حد احتمال ذکر میکنه. خود ایشون معتقده از زمان ترک واجب استحقاق عقاب پیدا میشه. حالا من از شما سوال میکنم، با توضیحاتی که ما دیروز دادیم، مطالبی که دیروز عرض کردیم، آیا این که محقق اصفهانی آمده مسئله را اینطور طرح کرده و موضوع بحث را مسئله طغیان یا عدم طغیان درونی عبد قرار داده، این درسته یا نه؟ بله؟ درسته یا نه این؟ احسن. ببینید اشکالی که متوجه محقق اصفهانی است اینیست که الان عرض میکنم. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی دو سه مطلب داره که مشکلی نداره، مثل همین مطالبیست که عرض شد. یکی این که ایشون میگه مخالفت با واجب غیری فی نفسه مستلزم عقاب نیست. اگر ترک واجب غیری مستلزم عقاب باشه، به خاطر این است که منجر به ترک واجب نفسی می شود. در مقدماتی هم که مفوته هستن، مقدماتی که اگر اتیان نشوند باعث فوت ذل مقدمه میشن، مثل همین مثال غسل و صوم روز بعد. اینجا هم ترک مقدمه، ترک واجب غیری خودش مستقلن عقاب نداره. اینم بحثی نیست. زمان عقاب چنین مکلفی و زمانی که استحقاق عقاب پیدا میکنه، کسی که مقدمه رو ترک کرده و به واسطه اون ذل مقدمه هم ترک شده، زمانش از زمان ترک واجب نفسی است. این رو هم ایشون میگه. یعنی تو این سه مطلب ما هیچ اختلافی نداریم، اینم درسته. اما دلیلی که ایشون آورده و اون تنقیح و تقریری که از محل نزاع کرده، محل اشکاله. دقت میکنید؟ حواسا اینجا هست یا نه؟ اصل مسئله اینه، ولی تو اون سه مطلبی که ما گفتیم هیچ اختلاف نظری نیست. اما اینکه چرا زمان ترک واجب نفسی زمان استحقاق عقابه، دلیل ما چی بود؟ به چه دلیل ما گفتیم زمان استحقاق عقاب از زمان ترک واجب نفسی است؟ از زمانی که این آقا اول فجر باید روزه بگیره، روزه نمیگیره. چرا؟ بل این که ما گفتیم ملاک ثواب و عقاب به حالتهای درونی ما کاری نداره. این که در درونم من منقاد باشم یا متجری، تأثیری در ثواب و عقاب نداره. ملاک ثواب و عقاب چیه؟ مخالفت تکلیف، همون اطاعت که میگه، درست دیگه، مخالفت تکلیف یا موافقت تکلیف، یعنی اطاعت و عصیان عملی. یعنی اون وقتی که من با اون تکلیف عملی خودم مخالفت کنم، مستحق عقابه. اگر عملا موافقت کنم، معصیت کردم و مستحق عقابه. پس ملاک ثواب و عقاب و استحقاق این دو، اطاعت و عصیان، یعنی موافقت و مخالفت عملی با مأمور به یا منهی عنه شرعی، این ملاک. خب ما دیروز عرض کردیم زمان استحقاق عقاب همین زمان ترک واجب نفسی است. چرا؟ برای اینکه خب این الان عملاً با این تکلیف مخالفت کرده، اطاعت نکرده، عاصی بوده و لذا مستحق عقاب. اما محقق اصفهانی مسئله رو برده روی چی؟ انقیاد و اون حالت درونی طغیان. اینجا اون مسامحه و اشکالی است که ایشون مرتکب شده. اصلا مسئله ثواب و عقاب به طغیان یا انقیاد عبد کاری نداره. مسئله طغیان و انقیاد عبد تأثیری در ثواب و عقاب نداره. حالا عبارات ایشون البته قابل توجیه هست به زحمت و با تکلف، اما واقعا عرض کردم یه مقداری به نظر میرسه مشکل باشه. لذا ضمن این که ما در اون سه مطلبی که گفتم با ایشون هم رأی یا هم نظریم و اون سه مطلب را قبول داریم، اما این مطلب اخیر که موضوع نزاع را و مبنای اختلاف را این قرار بده که باید ببینیم طغیان از کی محقق شده، اون انقیاد از کی محقق شده، اینو ما دش اشکال داریم. ولو اینکه طغیان از اولم واقع شده باشه، مهم اینه مخالفت عملی با تکلیف از زمان ترک واجب. ها؟ چی میفرمایید؟
طغیان از زمانی تحقق پیدا کرده یا از اون لحظه که این اب فکر طغیان کرده و تو فکرش از این کار انجام میشه، یعنی که نه واقعا میاد طغیان عملی میکنه.
نه اینها دقت نه دقت نفرمودید. ببینید میگه ملاک ثواب، تعبیر ایشون اینه. انقیاد، انقیاد چیه؟ یه حالت درونیه. اصلا میخواد بگه این انقیادی که حالت تسلیم عبد نسبت به مولا از این زمانه، این در مصداقش داره بحث میکنه، میگه مصداقش اون موقع نیست الانه. در حالی که مسئله انقیاد و طغیان اصلا ملاک ثواب و عقاب نیست. ملاک ثواب و عقاب همون مخالفت و موافقت در مقام عمله. حالا در حال درونش میخواد حالت طغیان یا انقیاد باشه یا نباشه. اینم در عرض به حضور شما نهایت و درایه. این سخن محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد یک صفحه 198 به اون چاپای قدیمه. باشه، قطعا همینطوره. یعنی کسی که مخالفت میکنه، این بیدلیل که مخالفت، یه دفعه که مخالفت نمیکنه، بالاخره قبلش عزم میکنه بر مخالفت. یا اونی که اطاعت میکنه، بالاخره قبلش عزم بر اطاعت داره. این حالت درونی او هست، ولی آیا مجازات به خاطر اون حالت درونی از زمانی که این حالت درونی در اون حالت درونی انقیاد پیدا میشه، یا نه از زمانی که عملا این آقا مقابل مولا وایساده، وقتی که اونو بروز میده؟ خب این تنبیه حالا به یه معنا دوم. اما تنبیه سوم، من حالا موضوعشو طرح کنم، انشالله مطالعه بفرمایید. ببینید تنبیه سوم مربوط به دو تا اشکال در باره طهارات ثلاث: وضو، غسل و تیمم. خب ما این همه گفتیم تا اینجا، واجبات غیری ثواب و عقاب مستقل ندارن. کسی که میخواد برای نماز غسل جنابت بکنه، طبق این مبنا خب غسل جنابت نباید هیچ ثوابی خودش داشته باشه، چون واجب غیری است نسبت به ها نماز. اما ما میبینیم عرض به حضور شما مسئله این چنین نیست. یا در مورد وضو، وضو نسبت به نماز اگر واجب غیریه پس نباید خودش طبق اون مبنا ثواب مستقلی داشته باشه، چون واجب شده برای نماز. و کذالک تیمم، به این ستا میگن طهارات ثلاث. خب در مورد وضو، غسل و تیمم نسبت به اون اعمالی که مشروط به اینهاست، نماز، طواف، عرض به حضور شما، یا مثلا مثل این مثال اخیری که گفتیم روزه، برخی از عبادات مشروط به طهارت ثلاث شده. خب طبق چارچوبی که ما تا حالا طراحی کردیم، نتیجهش در مورد اینها به عنوان واجبات غیری این است که اینها هم ثوابی ندارد. اینجا دو تا اشکال مطرح شده که اشکال اولش خیلی مهم نیست، عمده اشکال دوم. اشکال اول اینه که خب اگر واجبات غیری ثواب برشون مترتب نمیشه و جنبه مقربیت ندارن، به طور کلی ما گفتیم واجبات غیری یه واجبات توسلی هن، خودشون مقرب نیستن، لذا ثواب هم ندارن. پس چرا در مورد وضوع و غسل و تیمم این چنین نیست؟ یعنی اگر ما بخوایم اون بحثای کلی که تا حال کردیم و نگاه کنیم و بر مبنای اون نتیجه بگیریم، باید بگیم نه وضوع ثواب داره خودش تنهایی، نه غسل، نه تیمم، چون واجبات غیری مقرب نیستن، ثواب مستقل ندارن. اما ما میبینیم بله فرق نمیکنه. خب ما نه، بحث اینه که چرا ما اینو چجوری حل میکنیم. میگم ما داشتم اینو عرض میکردم، اما در حالی که ما میبینیم این واجبات نفسی ثواب دارن، خودشون مقربن، و همین دیگه، شما وضو برای نماز واجب شده اما خود وضو ثواب داره. خب چرا؟ رو قاعده نباید داشته باشه، رو قاعده نیست. شما یه جوری قبل از این که اونو میگم فی نفسه نباید ثواب داشته باشه. چه فرقیه؟ سوال چه فرقیه بین وضو و تطهیر البدنه عن النجاسه؟ خب نشد دیگه، هر دو واجب غیری هن. تطهیر بدن یا صوب عن النجاسه یه واجب غیریه، کسی که میخواد نماز بخونه حتما باید لباسشو از نجاست پاک کنه، کسی هم که میخواد نماز بخونه حتما باید وضو بگیره، هر دو واجب غیری هن. اما یه واجب غیری عرض به حضور شما مستلزم استحقاق ثوابه، اون یکی مستلزم استحقاق ثواب نیست. این یه اشکاله. یه اشکال دومی هم اینجا هست که این دوتا اشکال مهم هم هست، این بحث به اصطلاح عبادیت طهارات ثلاث، که این رو انشاءالله در شنبه دنبال خواهیم کرد. امروز چهارشنبه است، یه روایت خیلی مختصر میخوانم و انشاءالله از همه التماس دعا داریم. امام صادق علیه السلام میفرماید اقنع، دیگه خیلی توضیح هم نمیخواد، خیلی خلاصه عرض میکنم، اقنع بما قسم الله لک ولا تندر الى ما عند غیرک ولا تتمنى ما لست نائله فانه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع و خذ حظك من آخرتك. میفرماید به اون چه که خداوند متعال برای تو قرار داده قانع باش، به اون چه که خدا برای تو مقرر کرده از دنیا اکتفا کن، هیچگاه به چیزی که دیگری دارد نظر نکن. ما همه مشکلاتمون بخش زیادیش معلول همین مخالفت با همین فرمایش امیرالمؤمنین که امام صادق، که همه نظر میکنن به اون چه که اند غیرشون هست. بلا تتمنى ما لست نائله، هیچ وقت تمنای اون چیزی که بهش نرسیدی رو نداشته باش، یا اون چی که بهش نمیرسی. کسی که فانه من قنع شبع، کسی که قانع باشه سیر میشه. این فقط مال اکل نیستا، مال همه چیه. و کسی که قانع نباشد سیر نمیشود. و خذ حظک من آخرتک، حظ تو و بهرت رو از آخرتت ببر. این در واقع مبین اینه که در زندگی آدم چی رو باید اصل قرار بده، چی رو فرع قرار بده. اصل بر اخذ بهره و حظ از آخرت باشه. معناش این نیست که برای زندگیش آدم تلاش نکنه، تلاش رو باید بکنه. هیچ کس با نشستن یه گوشه و خوابیدن چیزی گیرش نیمده. خدا هم هیچ وقت نگفته برید بشینید تو خونه هاتون، اگه نونی پولی رسید بخورید و نرسیدم از گشنگی بمیرید. اصلا همچین چیزی نیست. تلاش باید کرد برای معاش، اما بعد از تلاش امام علیه السلام میفرماید دیگه اقنع به ما قسم الله لک. هر کسی یک رزق و روزی و قسمتی در این دنیا داره. عرض کردم بعد از تلاش قانع باش به اون چه که خدا برای تو قسمت کرده و قرار داده. آدم کارشو بکنه، تلاششم بکنه، به اون چه که خدا به او داده قانع باشه. دیگه این ور اون ور رو نبینه، هی نگاه نکنه به چپش اون اینو داره، راستش ببینه اون اینو داره. این نظر به اطراف و نظر به ما اند غیرنا آغاز یک گرفتاری است که مانع لذت بردن از زندگی هم میشه، چون همش احساس کمبود میکنه، همش احساس این مقایسه ها بیچاره میکنه، همش احساس میکنه مشکل. اما اگر به اون چه که دارد با تلاش خودش به دست آورده قانع باشه، زندگی هم براش رضایت بخش تره. شما میبینید یه عده رو کلی هم مال و اموال دارن، احساس رضایت ندارن، اما یه رفتگری کنار خیابون داره کار میکنه، اون لذتی که از غذا خوردن کنار خیابون و کنار یه پارک میبره، اون آقایی که در خانه های مجلل آنچنانی و با انواع و اقسام غذاها داره، اون لذت رو نمیبره. این اینه که این رضایت داره اون نداره، این قانع اون قانع نیست. کسی که قانع باشه سیر میشه. حالا این سیری نسبت به همه چیه؟ کسی هم که قانع نباشه، هزارم داشته باشه سیر نمیشه. لذا اینا فرع اصل بهرهگیری از آخرت. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید.